بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلتهم بالتي هي أحسن. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد، لأن الصفة غير الموصوف. حدیثی که مورد صحبت بود مقداری از بیانات توضیحی در ارتباط با این حدیث شریف به عرضتون رسید و به نظر می رسد که نسبت به بخش آخر این حدیث که از یک پیچیدگی خاصی برخوردار هست سه نوع توضیح داده شده، سه مطلب گفته شده. پس از این که اقسام عبادت ها را آقا حضرت صادق علیه السلام بیان فرمودن، بعضی از آنها به عنوان این که شرک است مردود، بعضی از آنها به عنوان این که ناقص است نیز به عنوان بهترین عبادت بیان نشده و تنقیص شده، و بعد عباراتی در ارتباط با عبادت مناسب و شایسته گفته شده. پس از این که سائل میگوید که راه برای رسیدن به عبادت شایسته چیست، حضرت اون وقت مطالبی رو فرمودند که اون بخش پیچیده‌ای بود. اون عبارت ها که مقداری پیچیده است این بود. پس از این که سائل گفت فکیف سبیل و توحید، قال علیه السلام: باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه الی آخر. در ارتباط با این عبارات و این بخش از عبادت شایسته یک توجیه این بود که مقصود شناخت خداست به خود خدا، عرفان الله بالله، و این که همچنون که چیزی که مشهود انسان است اگر انسان در ارتباط با چیزی شهود پیدا کرد ابتدا خود او را می شناسد، همراه با شناخت خود او صفات او را هم می شناسد. در ارتباط با حضرت حق شناخت شایسته اینه، خود خدا را شناختن و صفات خدا را هم با این شناخت دانستن، فهمیدن و بعد به اینجا میرسه که با توجه به چنین شناختی میفهمد که شناخت خودش هم به اوست، به عنوان این که میفهمد که خودش هیچ استقلالی نداره و وابسته محض است. خودش را هم با شناخت اون حقیقت میشناسه و میفهمد که اون حقیقت کمالاتش برای خودش و به نفسه هست، شناخت چیزهای دیگر به اوست. و عبارات بعدی بر این منوال معنی می شود. این یک مطلب بود که از المیزان عباراتی خوندیم که حدوداً مطلب این بود و بعضی هم قبل از ایشان این مطلب رو گفتن. این یک معناست که شناخت خود خدا تعبیر بشه. در بعضی از عباراتی که انشاءالله خواهیم خوند تصریح شده که این شناخت شناخت فطری نیست، فوق شناخت فطری است. یک شناخت شناخت بالآیه داریم، به وسیله آیات و آثار خدا انسان شناخت پیدا میکنه که گفته میشه این شناخت ناقصه. این در حد اقرار به اوست. اونها که این نظریه رو دارن حرفشون اینه. و یک شناخت شناخت فطریست و یک شناخت ما فوق شناخت فطری است که تعبیر میشه شناخت خود او به او. غیر از اون چه که در فطرت هم همین تعبیر رو میکنیم. پس این یک حرفه. و یک حرف هم حرف مرحوم علامه مجلسی بود در راجع به این حدیث، که واقعش اینه که با توجه به این که این بزرگوار مرحوم علامه مجلسی خریت فنن و در ارتباط با مشکل ترین احادیث مختلف اعتقادی و اخلاقی حرفشون حرفی است که سکه است و بسیار بسیار منتخب ایشان در مطالب در ارتباط با مسائل اعتقادی و اخلاقی فوق العادگی و امتیاز دارد، در حد بسیار مهمی ایشان یک همچه وضعیتی دارن و شخصیتشون محرز، بیانها، عقولها، توضیحون، یمکن ان یقال، امثال اینها که در بیان روایات آوردن بسیار قابل استفاده است، ولی در این مورد ضعیف گفتند. سبیل توحید، راه شناخت این چنینی امام از حرف نیست، راهش اینه، بعدم بیان کردن. نه اینکه این حدیث راجع به امام شناسی زدن که ایشان از اواسط حدیث تا آخر حدیث همه جملات میپیچونن تو بحث امام شناسی خود، هیچ شاهد نداره مسئله، صرفا یه چیزیست که فرمودن. عظمت ایشان جای خودش محفوظ که بنده معمولا دیگه در جهت ما آدمی هم که نیستیم، به واقع معلومه، ولی در همین حدی که تو این حرف ها هستیم اخلاص در حد بالاست. گاهی من این داستان نقل کردم، بعد نیست حالا براتون بگم، حالا میفتیم تو این قسمت تا حرف سوم عرض کرده باشم و تطمیم حرفم جلسات بعد میشه. عظمت ایشان در این حد، من خاطرم میاد آشنایی داشتیم تهران، از فضارای بسیار قوی بود. این میگفت من در دوران جوانی 18 سالم بود، توی یکی از این محلات تهران رد می شدم، دیدم که روزه ایست، مجلس ایست، پرچم ایست، رفتم داخل، رفتم و دیدم یه عاشقی هم صحبت بکنه. یکی دوتا از احادیث ضعیفی بعضی از دوستان می دونن گفتم براشون یادشون میاد، که در بهار هست نقل کرد و فوح شروع کشید برای محلات مجلس، هرچی تونست بدوی را گفت. ایشان میگو من 18 سالم بود اون وقت، و بعد ناراحت شدم و تو مجلس خب جمعی هم بودن، گفتم که جناب شیخ، اینم از اون شیخهای بسیار منحرف بود که معروف در انحراف، شریعت سنگلج از اون منحرفین درجه یک بود در انحراف، سطحش بالا بود و نادانی ها و نفهمی ها و حرفای انحرافی که داشت. گفتم اگر مریض نیستی، ریگ تو کفشت نیست، بهار این همه احادیث ارزنده در همه بخش ها داره، بخون مردم استفاده کنه، یکی دوتا حدیث گیر آوردی داری اون وقت اینجور میتازی و بد و بیرا میگی، مریضی تو، ریگ تو کفشته. قالقیل کردم، جمعیتم اختلاف شد بینشون، بعضی طرف منو گرفتن، بعضی طرف اون گرفتن، شلوغ شد، آمدم بیرون. همینطور که می آمدم بیرون، یک نقی تو دلم به مرحوم علامه مجلسی زدم، گفتم شما هم همین چند تا حدیث رو نقل نمی کرده چیکار می شد که اینا اینجور وسیله بهانه بدگویی پیدا نکرده باشن. اون احادیث هم احتمال می دم که در این بخش از این که مثلا زمین رو چی قرار گرفته و امثال زالک، که حالا واردش نمیشم، چون اونام خودش گاه یک معانی خاص فوق‌العاده‌ای داره. و این نق رو زدم و آمدم خانه. پدرش از شخصیت‌های مهم صاحب علوم غریبه و غروب محتجبه به اصطلاح بود و از افراد کم نظیر بوده، که یکی از مراجع مهم فعلی میگفتن خیلی فوق‌العاده بوده و بایش بهش سخت معتقد بودن در ارتباط با این مسائل. گفت به پدرم جریانو گفتم، پدرم گفت اگر شلوغ نکرده بودی یک کتکت بزدم، که بی حساب کتاب هم تو ربطی توی مجلس بود، اینو کی حرف بزنه، چه کار میشه، مجلس چیه، اما شلوغ کردی خوب کار کردی، دیگه هم دارم. گفتم چشم و خوابیدیم. اصلیت شده مال اصفهان بوده. گفت خوابیدم و شب دیدم، خوابیدم که رفتم اصفهان زیارت قبر مرحوم علامه مجلسی، رفتم اونجا و جمعی از بزرگواران دارن میرن برای زیارت و منم قاطی اینا. همینطور که رفتیم نزدیک درب ورودی رسیدیم، یه خادمی که ایستاده بود من تو جمع دست رو سینم گذاشت و برو کنار، رام نداد. منم رفتم کنار، جمع دوم آمدن، باز رفتم تو اینا، باز رسیدیم دم درب ورودی، باز این دست گذاشتن برو کنار. گفتم آه چی برم کنار، من به خاطر دفاع از مرحوم علامه مجلسی دعوا میکنم، دعوا کردم تو من اجازه ورود نمیدی. گفت اون فضولی چی بود گفتی، او چند تا حدیث هم اگر نمیگفتی چه کار میشد، این نقصدی به تو چه مربوط. گفتم خب استغفرالله، گفت بارو بارو. یعنی شخصیت شخصیتیست که واقعا در یک همچه وضعیتی، و مرحوم آیت الله عظما بروجردی به خاطر یکی از اکابر، یه تعبیر یه مقدار نامناسب در بهار در تعلیقشون نسبت به مرحوم علامه مجلسی داشتن، آقای بروجردی قال کردند و پسرشون، نوهشون به شخص من یادم میاد گفت که نوه مرحوم آقای بروجردی، آقای بروجردی فهمودن تعطیل بشه این تعلیقه و الا دستور میدم سقف چاپخانه رو خراب کنند. به مرحوم علامه مجلسی رعایت حقش نشده، شخصیت معلومه، اما بحث علمی هم جای خودش در حد رعایت ادب و همه چیز هم جای خودش محفوظه دیگه. و ایران ما به خیال خودمون از انصاف خودمون میدونیم که با کمال ارادتی که داریم اینجور نمیشه که یه وقتی نفهمیم چیزی رو بگیم درسته، نه چون ایشان گفتن بس درسته، نه بالاخره با همه خوبی ها و عظمت ها اینجا این حدیث در ارتباط با توحیده و این توصیه است که به قول ایشان همیشه این توصیه رو من داشتم که بالاخره ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. خب ما نسبت به مرحوم آش مشتبه قزوینی رحمت الله علیه، من خودم ازشون کرامات متعدد دیدم، به واقع متعدد، فراوون، قوی. اما تو بحث که پیش می اومد گاهی می شد که بالاخره نمی فهمیدم، می گفتم نمی فهمم دیگه، مشاعر به خودم خدمت شد، مشاعر به خودم، مشاعر را مرحوم آخوند مولا سلطان، اون وقت مشاعر در بحث وجود بیشتر و کتاب قوی ایشان در مسئله وجوده. قرار بر این بود که ما چند نفر بیشتر نبودیم، سه چهار تا بودیم، ظاهرا از اون سه چهار تا دو نفر موندیم. اون وقت خدا رحمت کنه بقیاره، بعد قرار بر این بود که ما هر چه میتونیم به نفع کتاب حرف بزنیم. اوشان هم که رد میکردن خود مولا صدر رو، خب خیلی قوی و مستدلم بود. یکی از بحث های مشاعر یادم میاد که ما جوری شد که جمعا بالاخره گفتیم اشکال شما به چیز وارد نیست، به آخوند مرسل وارد نیست، این اشکال به این مطلب مشاعر وارد نیست. ایشان هم گفتن حرف من درسته، حرف بالا کشید و قال و قیل زیاد شد و ایشان هم خیلی خلیق بود، کار به اونجا رسید که تا اینجا ایشان عصبانی شد، گفتن که اگر حق با من نباشه این امامه هم برمیدارم. رفاقا گفتن خب با خودتون مثلا دیگه این تعبیر نکردن، گفتن چه عرض کنیم، ولی مطلبتون درست نیست. اینقدر خوشمون آمد اونجا اون جمع از خدامون که با کمال ارادتی که داشتیم وقتی این مطلب رو درست نمیدونستیم زود نمیگفتیم درسته، نه خیر، بالاخره هر چیزی مطلب جای خودش باید محفوظ باشه. و همونجا هم اتفاقا باز یک کرامت اخلاقی نشون دادن ایشان. یه دختر بچه تو خانه بود درس، اینا می اومد میشست گاهی پلو پدر، اینا میشست بود پلو مرحوم عاشق. ایشان هم تو این ناراحتی شدید، عصبانیت در این حد بالا، هی میگفت بابا پول، بابا پول، بابا پول. درست اون منظره یادمه. ما با خودمون گفتیم دیگه ایشان تون خلیقه به ما که چیزی نمی گمشید، حرف نزنید، حالا فردا مطالعه کنید، این صحبت کنید، از این حرف ها نمی زدن، ولی با خودشون بر رفتن و حرف زدن. من گفتم که خب حالا چی میشه؟ برگشت ایشان مثل که یک ساعت با این بچه تفریح کرده باشه، بابا جان چی میگی، اذیت رو نکن، رنگ رو برگشت، با کمال محبت نوازشش کردن، یک درشایی چیزی اون وقتا بود، هش دادن و بغلش کردن، بردن طرف زنها رو ردش کردن، آمدن نشست هم باز همو که بودن مشغول بحث شدن. این کرامت اخلاقی هم دیده شد. حالا اینجوری است مسئله. بالاخره ایشان اینجا بعد عبارات دقت کنید، هیچ این عبارات در ارتباط با اون چه که ایشان فرمودن جمله به جملهش خیلی بایستی توجیه و تعمیل کرد که مربوط به بحث امامت بشه اون عبارت ها، خیر، مربوط به بحث توحید و در ارتباط و مسئله توحید است. اون بخلا پس اینم نظر دوم که نظر ایشان باشه. نظر سوم اینه که در ارتباط با این عبارات، این عبارات اشاره به اون معرفت فطریست، نه به معنای شناخت ذات مقدس حضرت حق. معرفت فطری یعنی معرفت بسیار روشنی که بدون این که از آثار بخواهد به خدا استدلال کند، شرایطی برای عبد رخ میدهد که انقطاع کلی از ما سوی الله پیدا میکنه و عظمت پروردگار بدون توصیف برای او مشخص، بی اون که تعبیر بشود به این که ذات مقدس و شناخته، با همون تعبیر حدیث فطرت که در ذیل آیه شریف هست و حضرت صادق فرمودن تعلق پیدا می کند قلبش به حضرت حق بدون این که از آثار بخواهد به خدا متوجه باشه. دل متوجه خداست. حالا اینجا تعبیر کنید به وجدان می کند گیر نداره، بلی به این معنا. اما تصریح کردن بعضی گفتم به این که خیر، نه این شناخت فطری، فوق این شناخت فطری شناخت ذات به خود ذات. و روایاتی هم البته هست که ظهور این روایات در همین جهته، منتها به قرینه بقیه روایات می شود به همین ظهورش اکتفا کرد یا خیر. این بحثیست که انشاءالله برسم جمع و جورش کنم تو این دو روز باقی مونده، انشاءالله به فضل خدا به عرضتون خواهد رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.